Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
آفریقای جنوبی نیمه دوم قرن 20. شرایطش چطوریه؟ شرایطش اینطوریه که یک اقلیت سفیدی دارن بر اکثریت حکومت میکنن، یک مجموعه قوانین گذاشتن و اجرا میکنن بهش میگن آپارتاید و باهاش سیاها رو، در واقع هر کسی غیر از خودشون رو، از همه بیشتر و شدیدتر سیاها رو که اکثریت جمعیتی هم هستن، از یک سری از امکانات و حقوق محروم کردن. ازدواج سیاه با سفید ممنوعه، اصلا رابطه جنسی سیاه و سفید ممنوعه، سیاها توی منطقه های از شهر نمیتونن ملک بخرن، توی منطقه های از شهر اصلا مشخص شده نمیتونن برن، جاهای زندگی نمیتونن بکنن، کلن باید یک پاسپورتشون همراهشون باشه که اجازه مجوز عبور و مرورشون، مشارکت سیاسی اصلا نمیتونن داشته باشن، نماینده نمیتونن داشته باشن و یک تعداد قانون تبعیض‌آمیز دیگه. یعنی یه نظام حقوقی بود برای قانونی کردن تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در نیمه دوم قرن 20. 43 سال 44 سال هم ادامه داشت. تو این ویدیو میخوایم ببینیم این نظام آپارتاید آفریقای جنوبی چطوری جمع شد، چی شد که بر افتاد. ما یه ویدیو دیگه ساختیم درباره اینکه این نظام از کجا اومد، زمینه‌های تاریخیش چی بود. تو این ویدیو میخوایم درباره بر افتادنش بگیم، بر افتادنی که البته از چند دهه قبلش شروع شد، یعنی یک فرایند بسیار طولانی بود و نیروهای متفاوتی هم روش نقش داشتن، هم از داخل آفریقای جنوبی، هم از منطقه آفریقای جنوبی، هم از بقیه جاهای دنیا. همین یه ویدیو هم براش خیلی کمه، موضوع خیلی وسیع تر از این حرف هاست، ولی به هر حال ما گفتیم توی یه ویدیو به این قصه سقوط و مبارزات علیه آپارتاید بپردازیم، بهتر از اینه که جفتش توی ویدیو باشه. از همون اول هم گفتیم تو آفریقای جنوبی این رژیم آپارتاید مخالفین زیادی داشت، مخالفین فعالی هم داشت. خیلی زود سازمان ملل محکومش کرد، گفت این جنایت علیه بشریت، یه قطعنامه‌ای داد سازمان ملل. معمولا هم کشورهای زیادی اینو امضا می‌کردن، تایید می‌کردن، رأی مثبت بهش می‌دادن. خود آفریقای جنوبی طبیعتاً نبود که رأی بده. پرتغال پشت آفریقای جنوبی بود، آمریکا و انگلیس، اینا از مخالفینش بودن. و هر چی جلوتر رفت این محکومیت‌های بین‌المللی براشون بیشتر شد، محدودیت‌ها بیشتر شد، دیگه آخرش رسیده بود به منع فروش سلاح به دولت آفریقای جنوبی و نهایتاً تعلیق عضویت آفریقای جنوبی در نهادهای بین‌المللی، در سازمان بین‌الملل، حتی از المپیک محروم شدن. فرهنگی توی تبادلات فرهنگی دو جشنواره‌ها و فستیوال‌ها و اینا میگفتن که راهشون ندین، از یه سری از اونها محروم شدن. و اینا البته هیچ کدومش اینطوری نبود که وقتی که حالا این تحریم‌ها بشه این رژیم بیفته. رژیم میدونیم 1994 بود که البته 94 بود که مثلا انتخابات توش برگزار شد. این تحریم‌ها دهه 70 آمد، یعنی مدت زیادی بود که این تحریم‌ها بود و رژیم هم سر جاش بود، مخصوصا سلاحش رو میگیم که تحریم نظامی بود، سلاح نمیتونست بگیره. خب از کجا اسلحه میگیره وقتی هیچ جا بهش نمیفروختن؟ از اسرائیل میگرفت، چه تولیدات خود اسرائیل رو، چه تولیدات آمریکا رو یا جاهای دیگه رو به واسطه اسرائیل. یعنی راه به هر حال بود براش که از جاهای دیگه نیازهاش رو تأمین بکنه. ولی خب تحریمایی هم بود بجز این تحریمای سازمانهای مللی. گفتیم نهادهای غیر دولتی بین‌المللی زیادی هم تحریمش کرده بودن. بجز این تحریما که این حالا یک بخشی از قصه بود که از همون اول شروع شد دهه 70 تشدید شد و بسیار مهمتر از اونا مبارزه طولانی مدت خود مردم آفریقای جنوبی بود. آدمایی که بعضیاشون اسمشون رو بیشتر شنیدیم، بعضیا معروف‌ترن، بعضیا خیلی معروف‌ترن مثل نلسون ماندلا، اسمش همه بلدیم احتمالاً، و آدمای بسیاری که اصلا نمی‌شناسیمشون، معروف نیستن و در اصلش هم همون بدنه اجتماعی که اعتراض می‌کرد در طول این سال. ما تو این ویدیو نمیخوایم دقیق ببینیم سهم هر عاملی چقدر بوده، به خاطر اینکه اصلا این قضاوت‌ها یه حجمی یک سطحی از اطلاعات و دونستن میخواد که من واقعا ندارم و نزدیکش هم نیستم. حتی من خیلی اطلاعات دم دستی ویکی‌پدیای این طرف اون طرف جمع کردم، دارم درباره اونها صحبت میکنم، واقعا هم تخصصم نیست. همیشه باید یادآوری کنم اینو، اینجا هم دوباره بگم تخصصم نیست، کاری هم که کردم مطالعه حتی تخصصی و نظاممندی هم نبوده، به اندازه برای یک ویدیو در واقع روش تحقیق کردم. برای همین اصلا نمیخوام سمت این برم که تحریما چقدر موثر بود، این مبارزه چقدر موثر بود، این قضاوت‌ها رو نمیخوام بکنیم. فقط میخوام تلاش کنم تا جایی که میشه عامل‌هایی رو که میگن در سقوط این رژیم موثر بوده حداقل همشون رو یه بار اسمشون رو اینجا بشنویم و یه دیدی بگیریم که اینا چطوری کار می‌کردن، قدرتشون چقدر بوده، وسعتشون چقدر بوده و دقیقاً چه کارهایی می‌کردن. آفریقای جنوبی هم اسم آشنایی برای ما، به خاطر اینکه یک نظام تبعیض سیستماتیک بوده، آپارتاید، تحت تحریم بوده، مخالفین داخلی داشته، مخالفین خارجی داشته و سالیان سال هم مبارزش طول کشیده. اینا از جهات مختلف جالبش میکنه، به اضافه همه اون مقدمه هایی که توی اپیزود قبلی گفتیم و تاریخشو و این تنوع نژادیشو اینها رو تعریف کردیم. حالا ولی میخوایم بریم ببینیم این عوامل رو یک نگاهی بهشون بکنیم، ببینیم چی شد که بعد از 40 و چند سال این مخالفین بالاخره پیروز شدن، یا حداقل یک گروهی از این نیروهای مخالفین تونستن اینها رو قدرتشون رو یکی کنن و بعد عوض کنن، بازی رو در آفریقای جنوبی عوض کنن. اول بریم سراغ همین نیروهای داخلی. مقاومت داخلی در آفریقای جنوبی علیه آپارتاید هم جنبش اجتماعی بود، هم مقاومت مدنی بود، هم جنگ‌های گوریلایی و پارتیزانی و اینها بود و در نهایت هم اینا بود که کنار تحریم‌ها و فشار بین‌المللی و البته تغییر صحنه جهانی کار رژیم آپارتاید رو ساخت. یعنی کار رژیم رو به یه جایی رسوند که شروع کنه به مذاکره کردن واقعی، شروع کرد واقعا مذاکره کردن. آپارتاید گفتیم از 1948 شروع شده بود، بعد از جنگ جهانی دوم، و از همون اوائل دهه 50 یک کمپینی علیهش را افتادی، کمپین مقاومتی، دیفاینس کمپین، کمپین کارزار نافرمانی، به عنوان یک حرکت از طرف مقاومت کنندگان داخلی، معترضین داخلی، به رهبری آدمایی مثل ماندلا، سیسولو و الیور تامبو. از کی گفتیم؟ پس از دهه 50. چون اسم ماندلا رو گفتیم، یه خوری حالا زمینه ماندلا رو هم بگیم که بشناسیمش دیگه. چون برای مایی که هیچی از آفریقای جنوبی نمیدونیم، احتمالاً یک چیز یه نفر بدونیم ماندلاست و نماد مبارزه با آپارتاید. ماندلا اهل کوزا بود، متعلق به اون قوم کوزا بود که توی ویدیو قبلی دربارش صحبت کردیم. قبل از اینکه آپارتاید رسماً شروع بشه حقوق خونده بود در جوهانسبورگ، تنها دانشجوی سیاه‌پوست دانشگاهشون بود، اونجا یک آدم اهل معاشرت کردن بود، دوستان یهودی پیدا کرد، دوستان اروپایی پیدا کرد، دوستان هندی پیدا کرد، دوستان کمونیست پیدا کرد، دیدش خورده ای شکل گرفت. فعالیت‌های سیاسیش همون موقع شروع کرد، تظاهراتی بود برای بایکوت اتوبوس‌ها 1943 اونجا شرکت کرد قبل از آپارتاید. اینا با یه تعدادی از گروه‌های مبارزین هشت و نشش بیشتر شد، خیلی طرفدار این بود که فقط سیاه‌ها برای خودشون مبارزه کنن، اصلا با اتحاد نژادی مخالف بود، با همکاری با هندی ها مخالف بود، با همکاری با کمونیست ها حتی موافق بود، مخالف بود اوائلش. میگفت سیاه ها باید بر خودشون بر استقلال داشته باشه فعالیتشون. ولی کنفرانس ملی ANC که برگزار شد، طرحی که ماندلا داشت رای نیاورد و ماندلا تغییر روی کرد، داد عوض کرد، کم کم بدبینیاش رو هم به شوروی گذاشت کنار و اصلا ایده اصلی مارکسیسم جذبش هم کرد. بعدن گفت که ایده جامعه بی طبقه کمونیستی اصلا شبیه همون چیزیه که آفریقایی‌ها در سنتشون دارن. یعنی آدم اینطوری هم بود، آدمی که بتونه خودش رو تغییر بده وقتی میبینه با یه ایده نمیتونه بره جلو، ایده های دیگر رو موافق بشه باهاش، اهل این هم این انعطاف پذیری ها هم بود. کم کم این ایده های کارزار نافرمانی رشد کرد، گسترش پیدا کرد، الهام گرفته از حرفای گاندی هم بود خیلی هاش. 1952 ماندلا یه سخنرانی 10,000 نفری کرد کارزار همچنان ادامه داره، اعتصابات هست. پلیس آفریقای جنوبی برای این تظاهرات البته خودش رو آماده کرده. تظاهرات البته تظاهرات بدون خشونته. خیلی‌ها فقط مثلا بازوبند ANC رو بستن به بازوهاشون. یه عده‌ای اومدن از سیاه‌پوستا این برگه عبورشون رو سوزوندن، آتیش زدن. یه عده‌ای اون جاهایی رو که نوشتن نمیتونید وارد مناطقش بشید، فقط مخصوص سفیدپوستاست، یه خیلی عده از سیاها رفتن اونجا. اینطوری دارن نافرمانی میکنن. و اینا رو همه پلیس دستگیر کرد. اینا رو دستگیر کرد. در اکتبر 20,000 نفر سیاه پوست دستگیر شدن و اینا در دادگاه خودشون دفاع نکردن. میگفتن ما اگه یک انبوهی زندانی درست بکنیم حکومت جا میزنه. این همه زندانی رو که نمیتونه کارش بکنه شونه خالی میکنه. حکومت کوتاه نیامد، گفت اینا اختشاش کردن، اینا کمونیستن، اینا آنارشیستن و این کمپین نهایتاً کمپین موفقی نشد. یعنی به هدفش که همون حقوق برابر شهروندی بود نرسید. اما یه چیزی رو نشون داد و اون هم این بود که نشون داد که چه مخالفت سراسری و چه مخالفت گسترده و بزرگی هست بین سیاها علیه آپارتاید. این یه چیزی بود که اونجا واضح شد، به چشم اومد. سازمان ملل اعلام کرد که سیاست‌های آپارتاید تهدیدیه برای صلح. این سخنرانی معروف ماندلا مال همون دوره است که گفت No easy walk to freedom. گفت راه آزادی هموار نیست. عنوانی که از نهرو هم گرفته، از رهبر استقلال طلب هند گرفته، وام گرفته اینو. ولی خیلی سخنرانی مهمی شد، بعداً خاطراتش رو هم که نوشت اسم شبیه همین بود. بعد از این سخنرانی ماندلا فعالیت کنگره ملی آفریقا دیگه ممنوع شد، ANC دیگه اجازه فعالیت نداشت. و تو همون سخنرانی خیلی مهمی بود، تو همون سخنرانی ماندلا پلان ام رو داده بود، نقشه ام. گفته بود که گروه‌های معترض باید یه ساختار سلولی داشته باشن که اعضای هر گروهی یا اعضای هر سلولی اینا همدیگر رو میشناسن ولی بقیه سلولا رو نمیشناسن. یه همچین ساختار اگه ما داشته باشیم باعث میشه که آدما به آدمای زیادی لو نرن. هویت هر کسی فقط در اختیار آدمای کم تعدادی باشه، مثلا حکومت نتونه ساختار ما رو هم بزنه. برای اون موقع حرف جدیدی بود، حالا خیلی تازه که ابتکار تازه‌ای نبود ولی به هر حال خیلی معمول نبود اینطوری سازماندهی کردن. ولی اینو توی سخنانیش ماندلا گفت. این دور از اعتراضات و مبارزات موفق نبود، یعنی به هدفش نرسید، ولی به یه نقطه‌ای رسوند ماندلا رو که نظرش درباره یه چیزای عوض شد، مخصوصا درباره خشونت پرهیز بودن. ماندلا تا اون موقع خیلی تحت تاثیر گاندی طرفدار عدم خشونت و اینا بود، تظاهرات صلح‌آمیز، ولی خودش تو خاطراتش می‌نویسه که شرایط ما با هند فرق می‌کرد. در هند گاندی با یک قدرت خارجی طرف بود که نهایتاً خیلی واقع‌گرا بود، خیلی عاقبت‌اندیش بود. سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی که جلوی ما بودن اینطوری نبودن. ما مبارزه منفی، مبارزه بدون خشونتمون وقتی میتونست مؤثر باشه که نیروی مقابلمون هم به قواعدی که بهش وفاداریم پایبند بدون خودشو. اگر اعتراض مسالمت‌آمیز ما بخواد با خشونت مواجه بشه دیگه سودمندی نداره. گفت برای من عدم خشونت یک اصل اخلاقی نبود، یک استراتژی بود، یک سلاح بود، یک ابزار بود و سلاحی که ناکار آمده استفاده کردنش هیچ خیر اخلاقی نداره. این پس یک تغییر طرز فکر در ماندلا در دهه 50. اتفاقی که در خود جنبش داره میفته اینه که یک سری خواست ملی داره شکل میگیره، یک خواست جمعی، حالا ملی نگیم، داره شکل میگیره، داره جمع آوری میشه و کم کم در قالب یک مانیفست اینو جمع آوریش میکنن و بعدن ارائهش میکنن. دوباره روز 26 جوان، این بار سال 1955، کنگره خلق تأسیس میشه. 3,000 نفر جمع میشن در کیپ تاون، بیشترشون سیاه‌پوستای آفریقای جنوبی هستند ولی حالا مخالفین دیگه هم توش هستن. یه اتحادیه برای همه، سعی کردن مخالفین رژیم آپارتاید همه رو جمع کنن و اینجا میخوان بگن که ما اینا خواسته همونه، ما این چیزا رو میخوایم. یه کار جالبی هم کرده بودن، میخواستن در بیارن مردم چی میخوان، میخواستن خواست همه مردم شنیده بشه. اومدن 50,000 تا داوطلب رو فرستادن جاهای مختلف آفریقای جنوبی از مردم نظرسنجی که شما چی میخواین با امکانات اون موقع دیگه و حالا مخفیانه هم هست خیلی از این. بعد اینا رو جمع کردن توی چارتی به نام فریدم چارت، توی همون کنگره اینا رو نشون هم دادن. هدف کنگره کلا اینه که هر نژادی اساسنامه‌ای داشته باشه، خواسته های مشخصی داشته باشه، سخنگویی داشته باشه و پیشنهاداتش رو ارائه کنه برای دوره بعد از آپارتاید. یکی میگفت مثلا ما آموزش اجباری میخوایم، آموزش مجانی میخوایم، اینکه برای همه آموزش مجانی باشه و اجباری باشه، فارغ از اینکه رنگشون چیه، نژادشون چیه. یکی میگفت زمین بدیم مثلا به همه اونایی که زمین ندارن. حالا هر کسی خواسته های خودش داشت، ولی اینا جمع شده بود اونجا. در نهایت این کنگره پلیس بهش حمله کرد و جمع شد، تعطیل شد. اما تا پلیس بیاد اینا تونسته بودن خواسته ها رو بخونن و یه حمایتی جمع کنن. پلیس هم که ریخ، ماندلا در رفت. ماندلا در رفت، یک تعداد زیادی از سران گروه های مخالف همونجا دستگیر شدن، اسناد کنگره مصادره شد، عکس ها مصادره شد و این نقطه نقطه خیلی مهم می شد، به خاطر اینکه تا اون موقع حرکت اینا یک جنبش حقوق شهروندی بود، حقوق مدنی بود، سیویل رایت موومنت بود. اما وقتی که خواسته های اینها جمع شد و خواسته های اینا رفت بالا به عنوان پرچم، دیگه حرف این بود که نه، این سیستم، این جامعه باید عوض بشه. این سیستمی که آپارتاید درستش نکرده، سیستم رو دیگه گفتیم از چند قرن قبل شکل گرفته، الان هم 12 سال آپارتاید اومده قانون شده، ولی اینا بوده، از قبل بوده. و حرف اینا الان این بود که ما این قوانین رو فقط نمیخوایم از بین ببریم، ما میخوایم اون سیستم نژادی رو از بین ببریم و سیستم جدیدی اینجا برقرار کنیم که توش حقوق بشر هست، دموکراسی هست، اصلاحات ارضی هست، حقوق کارگری هست، برابری همه در برابر قانون هست، این هست که ثروت کشور مال همه باشه و البته ملی گرایی هم توش هست. توی ادبیاتش البته رد پای ادبیات کمونیستی هست به تبعیت از جو مبارزاتی اون روزگار، اینو میشه لابلاش دید. این سالهای اوج مبارزه ماندلاست. دستگیر میشه، یک محاکمه طولانی داره، دادگاه طولانی داره، از اونور خیلی فعالیتش زیاده، مخفیانه سفر میکنه این ورانور کشور و با اون آمادگی ذهنی که توش به وجود آمده بود، کم کم این ایده براش مسجل میشه که بدون خشونت به جایی نمیشه رسید. میگفت که گروه های ضد آپارتاید دیگه هم دارن الان دست به خشونت میبرن، ما هم حزبمون باید یه جور شاخه نظامی داشته باشه که بتونه خشونت کنترل شده داشته باشه، اعمال کنه. این نه تنها اخلاقیه بلکه لازم هم هست. این بعدن دهه 60 خیلی مهم شد. دهه 60 دهه‌ای بود که کل جنبش مقاومت ضد آپارتاید دیگه زیرزمینی شد دیگه. اون مبارزه خشونت پرهیز و مقاومت مدنی و اینا رو دیدن کافی نیست. دیدن یه کارهای خرابکاری باید در کنارش باشه که تکمیل شه. نمونه‌های موفق کوبا و الجزایر و ویتنام و اینا هم جلوشون بود و یه گروهی که یکی از مهمتریناشون ماندلا بود، میگفتن آره ما با خشونت کور مخالفیم، ولی ما یه شاخه نظامی لازم داریم که خشونت کنترل شده رو بتونه اعمال کنه. نهایتاً هم تونست ماندلا رهبران کنگره رو قانع کنه که شاخه نظامی کنگره رو تشکیل بدن. خودش اینجا رو درست کرد به نام اومخونتو ویسیزوه، نیزه ملت، و تحت تأثیر کاسترو و ماو و چگوارا و جنگ‌های چریکی و گوریلایی پارتیزانی و یعنی چی؟ یعنی مبارزه پراکنده دیگه، گروه‌های کوچیک، مبارزه‌های حمله‌های پیش‌بینی نشده، غافلگیر کننده، خیلی پارتیزانی. همه گروه هم سیاه نیستن، بعضی‌هاشون هم کمونیست‌های سفیدپوستی هستن که میتونن ماندلا رو قایمش کنن، تو خونه‌شون مخفی کنن. هرچند ماندلا خودش تا وقتی زنده بود هیچ وقت تایید نکرد که عضو حزب کمونیست بوده، ولی اسنادی که بعد از مرگش منتشر شد انگار نشون میدن که نه تنها عضو حزب کمونیست بوده، اصلا در کمیته مرکزی هم بوده. حالا اینا چه کار میکردن؟ اینا که اسلحه و امکانات نظامی و اینا که نداشتن خیلی، چه کار میکردن؟ اینا خرابکاری های کوچیک میکردن، مثل ترکوندن خط تلفن، نیروگاه، انبار مهمات نظامی شبونه منفجر میکردن، خرابکاری های هدفمند که میگفتن ما توش یک اصل داریم که به هیچ شهروندی نباید آسیب برسه، اونجایی که داریم میزنیم شهروندی نباید باشه. در این دهه 60 ماندلا خارج از آفریقای جنوبی هم رفت جلسه جنبش آزادی خواه پن افریکن ها اتیوپی رفت، با امپراتور اتیوپی دیدار کرد، قاهره رفت، جمال عبدالناصر رو دید، تونس رفت، رئیس جمهور تونس بهش پول داد که مثلا بره اسلحه بخره، پول زیادی نه ولی بالاخره پول داد بتونه بره اسلحه بخره. تو آفریقا چرخید، یه سری کمک‌های مالی گرفت، لندن رفت، یه سری سیاستمدارا رو اونجا دید، یه سری خبرنگارا رو، یه سری فعالان ضد آپارتاید رو. بعد برگشت دوباره اتیوپی، دوره 6 ماهه جنگ گوریلایی گذروند و بعد برگشت آفریقای جنوبی. برگشت آفریقای جنوبی 1962 نهایتاً ماندلا رو گرفتن. خیلی بعدن حرف بود و هنوزم هست که یه نفری که وصل به CIA بود جای ماندلا رو لو داد. یه مقاله جالبی هم در این باره هست، لینکش رو میذارم بخونید. من نمیدونم درسته این موضوع یا نه، ولی به هر حال ماندلا رو گرفتن. اتهامش این بود که اعتصابات سازماندهی کرده، غیرقانونی از کشور خارج شده و از این کارا. ماندلا هم میخواست حالا که داره میره دادگاه از فرصت دادگاه استفاده کنه، از یک جایگاه اخلاقی از موضع کنگره ملی آفریقا با این تبعیض نژادی مخالفت کنه. دادگاهش برگزار شد، بیرون دادگاه هم تظاهرات و اینا، و نهایتاً محکوم شد به 5 سال حبس. بعد سال 63 پلیس ریخت خونه های اینها، خونه های رهبران ANC، و یه مدارکی پیدا کرد که نشون میداد اینا فعالیت های مسلحانه دارن. اینجا دوباره پرونده ماندلا باز شد، اقرارم کرد به جنگ های گوریلای علیه کشور، علیه دولت، و یک سخنرانی 3 ساعته‌ای کرد در دادگاه. سخنرانی بسیار مهمی اینم که گفت من آماده ام که بمیرم. آخرش اینطوریه که من عمرم رو وقف رنج مردم آفریقا کردم، من علیه سلطه جنگیدم، من به آرمانهای دموکراسی و جامعه آزاد احترام میگذارم، به جامعه‌ای که همه افراد با هم زندگی میکنن، فرصت برابر دارن، این آرمانیه که من امیدوارم برایش زندگی کنم و بهش برسم، اما اگرم لازم باشه این همون آرمانیه که من آمادم براش بمیرم. خیلی سخنرانی تأثیرگذاری بود، تحت تأثیر دفاعی 2 ساعته کاسترو هم بود، تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد، و قرار بود جامعه بین‌المللی رو تحت تأثیر بده، حمایت بین‌المللی بیاره برای ANC، و البته که داشت. سازمان ملل، شورای جهانی صلح گفتن ما خواستار آزادی ماندلا هستیم. البته خواستشون نتیجه نداد، ولی بالاخره واکنش رو تونست ازشون بگیره، این اونا رو وادار به واکنش کرد، و تحریم های سازمان ملل بعدش زیاد شد. دانشگاه لندن یونیون مثلا اومد ماندلا رو کرد رئیس خودش. ماندلا البته آزاد نشد، ولی به هر حال شناخته شده تر شد در سطح جهان، و یک سری افتخاراتی هم به نامش خورد، و خودش البته در آفریقای جنوبی محکوم شد به حبس ابد. در واقع دولت تونست جنبش رو جمع کنه، کامل در دهه 60 تونستن جنبش رو جمع کنن، رهبران زندانی، جنبش در داخل کشور سرکوب شده، و عملاً تا 1976، تا نیمه دوم دهه بعدی، خیزش بزرگی اتفاق نیفتاد تا 10 سال بعد از دادگاه ماندلا. البته تو همین مدت تحریمایی هم وضع شد. اصلا موضوع تحریم آفریقای جنوبی تو همین مدت خیلی مهم شد. از اتحادیه کشور مشترک منافع خارج شد، سازمان ملل تحریم شد و زیاد کرد، المپیک توکیو نویسنده هاشو گفتن از مجامع جهانی حذف کنین، فیلماشونو گفتن نیارین، تو انتخابات بریتانیا سوال میکردن از نامزده که شما با تحریم موافقید یا مخالفی تحریم آفریقای جنوبی، و نامزده، حتی نامزد حزب کارگر که بعد نخست وزیر شد، حالا محافظه‌کارانه لیبرال ها، میگفتن که نه ما با تحریم مخالفیم، به خاطر اینکه این تحریم به مردم بیشتر فشار میاره، در صحبتی که صحبت دهه 60 آفریقای جنوبی. خیلی جالبه اینا رو آدم، این داستانا رو تو داستان کشورهای دیگه میبینه، خیلی جالب. این دهه 60 البته یادمون باشه دهه‌ای بود که وضع کشور خوب بود، خوب که نه، در واقع عالی بود. رشد اقتصادی، رفاه، به قول این پادکست بی بی سی که 2 اپیزود خوب داره درباره این موضوع، میگفت تنها مشکل سفیدهای حاکم انگار این بود که تعطیلاتشون رو کجا برن، هیچ مشکل دیگه ای نداشت. شاید واسه همینم هم بود که دولت سفت نشسته بود سر جاش، یعنی به نظر میرسید نه این مقاومت‌های داخلی روش اثر داره، نه فشارهای خارجی بهش کارگره. تا اینکه اتفاقی افتاد که هیچ کس واقعا فکرش رو نمی‌کرد، نه مخالفین فکرش رو می‌کردن، نه موافقین فکرش رو می‌کردن. 1973 50,000 تا کارگر اعتصاب کردن سر حقوق پایین. این اعلام حضور دوباره جنبش کارگری بود. یک حرکتای البته از اتحادیه کارگری از دهه‌های پیش، از زمان شروع رسمی آپارتاید، از قبل از اون دیده شده بود، اما اینجا این اتحادیه‌ها شروع کردن رشد کردن. آخر دهه 70 مثلا 90,000 تا عضو داشتن، آخر دهه 80 رسیده بود به 1,000,000. تشکیلاتی داشتن اینا منسجم‌تر از بقیه گروه‌های مخالف، و کم کم شدن یک نیروی مهم و مؤثری در مبارزه با آپارتاید. در همون دهه 70 یه اتفاق دیگه هم افتاد. یک قاره اون طرف‌تر که اونم اثرش رو آفریقای جنوبی نشون داد که خیلی زیاده، به چیزی که اصلا من به ذهنم هم نمیرسید که اثر داشته باشه. سال 1974 در پرتغال کودتا شد، دیکتاتوری رو آوردن پایین و در جا یکی از نتایج انقلاب کودتا این بود که پرتغال در جا مستعمره هاش رو در آفریقا داد رفت. یعنی چی داد رفت؟ یعنی موزامبیک و آنگولا که تا اون موقع مستعمره پرتغال بودن اینا مستقل شدن. پرتغال یادتونه گفتیم یکی از معدود کشورهایی بود که کنار آفریقای جنوبی بود. دولت آپارتاید آفریقای جنوبی این دولت متحد رو از دست داد. نه تنها از دست داد، کشورهایی که همسایه آفریقای جنوبی بودن، نزدیک آفریقای جنوبی بودن، اینا از کنترل اقلیت سفید داشتن خارج می‌شدن و توشون دولتای میومد سر کار که با این مبارزین ضد آپارتاید آفریقای جنوبی همدل بود. همون موقع در نامیبیای امروز هم که اون موقع در کنترل دولت آفریقای جنوبی بود، مقاومت‌های ضد آپارتاید بالا گرفت. در 1973 سازمان ملل دیگه این نیروهای مخالف رو به عنوان دولت رسمی به رسمیت شناخت و اینا هم از آفریقای جنوبی مستقل شدن. یعنی شرایط منطقه‌ای دور آفریقای جنوبی هم خیلی عوض شد. اون اعتصابای کارگری از داخل این تغییر شرایط منطقه‌ای را هم کنارش داشته باش. دیگه کجاها نیروهای اومدن کمک کردن به انداختن رژیم؟ دهه 60 گفتیم سرکوب شده بود همه چی دیگه. بعد از اون یک نسل مبارزینی اومدن جلو که اینا خیلی رادیکال تر بودن و کم کم در سرتاسر آفریقای جنوبی هم یه حامیانی پیدا کردن. اینا شدن جنبش آگاهی سیاهان. از جمله فکرهایی که اینا داشتن این بود که نسل قبلی ما اینا دنبال این بودن که برای سیاها این اجازه رو بگیرن که بتونن سیاها در جامعه سفید آفریقای جنوبی مشارکت داشته باشن. این اصلا برای ما کافی نیست، ما به این راضی نیستیم، این جامعه اصلا فرهنگش باید عوض بشه. این پیام جدید بود، پیامی هم بود که از مبارزهای دانشجویی شروع شد و کم کم در کل جامعه سر و صدا پیدا کرد. حالا این ایده ها رو و شکل گرفتنشون و اقبال بهشون و تکمیلشون رو اینا رو باز باید تو بستر جهانی دید و مثلا از جمله در گفتگو با مبارزات حقوق مدنی در آمریکا اینو ببینیم که اینا چطوری به هم ایده قرض میدن و از هم الهام میگیرن. ولی مهمش برای ما اینه اینجا تو در آفریقای جنوبی یک فعال دانشجویی به نام استیو بیکو که خیلی در این حرکت معروف شد، تاکیدش رو این بود از جمله که در جامعه باید رو روانش کار بشه. جامعه باید بفهمه که سیاه بودن به معنی پایین تر بودن نیست، به معنی ناکافی بودن نیست، کم نیست، ضعف نیست. سیاه زیباست. Black is beautiful. ما لازم نیست پوستمون رو سفید کنیم. ما لازم نیست موامون رو صاف کنیم که اونا یه مقدار از حق زندگی در جامعه رو به ما هم بدن. این موامون رو صاف کنیم خیلی داستان عجیبیه. میگن در اون اول قرن بیستم که میخواستن تبعیض رو اعمال کنن، برای اینکه ببینن کی به اندازه کافی سفیده، تو مدرسه مداد میکردن تو موی بچه‌ها. اگه مداد گیر میکرد میگفتن تو سیاهی، تو موات فرفری تر از اینه که بخوای با این بچه های سفید جا بشینی. بر همین این موساف بودن هم مسئله مهمی. خلاصه دهه 70 این مبارزات دانشجوی خیلی اوج گرفت. نهایتا 1977 بیکو رو گرفتن، شکنجش کردن، در بازداشت پلیس نهایتا کشته شد. واکنش های بین المللی شدیدتر شد، تحریم ها شدیدتر شد. اینجا اونجایی بود که گفتیم دیگه سلاح فروختن به آفریقای جنوبی کلن ممنوع شد. بازی اتفاق مهم دیگه در همین دهه 70 سوئتو آپرایزینگ بود، خیزش سوئتو. این اعتراضا سر چی بود؟ سر اینکه می‌خواستن زبان آفریکانس رو در دانشگاه‌ها و در مدرسه‌ها برای اینا اجباری کنن. زبان آفریکانس برای سیاها ابزار سرکوب بود، ابزار سلطه بود. داشتن مجبورشون میکردن حالا که باید حتما به اون زبان درس بخونن. این باعث دوباره اعتصاب‌ها و اعتراضای دانش آموزی شد، دانشجویی شد. عموماً صلح‌آمیز، منتها پلیس اومد و با اشکاور و با سگ و اینا نتونست جمع کنه، دست به اسلحه شد، دوباره مردم رو کشتن. و اینم اعتراضاتی که توش تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های دانش آموزی خیلی فعالن. دهه 70 و بعد دهه 80 جنبش دانشجویی آفریقای جنوبی در پیشانی مبارزه با رژیم آپارتاید. پس این چند تا اتفاق در کنار هم به اضافه اون تغییر شرایط منطقه، اضافه شدن نیروی جوون با اراده به جنبش، نیروی جوونی که آماده فداکاریه، آماده اینه که جونش رو بده به جنبش، و در کنارش و از همه شاید مهمتر زمین سازش، سرکوب خشن و کشتار توسط دولت، نهایتا شرایط رو عوض کرد. این خلاصه اتفاقی بود که در دهه 70 افتاد. دهه 70 از یه نظر در ادامه اتفاقات دهه 60 و 50ه، ولی از یه نظر دیگه نقطه عطف زمینه‌ساز تغییرات آفریقای جنوبی در دهه‌های بعدی، تغییراتی که بزرگ بودن و البته بسیار هم تغییرات پرهزینه‌ای بودن. این اون دوره‌ای که یه عده دارن تو خیابون مبارزه می‌کنن، یه عده دارن از مرز میرن اون طرف تو کشورهای همسایه آموزش نظامی می‌بینن، برگردن که بهتر مبارزه کنن، در شرایط برابرتری مبارزه کنن. از اینجا کم کم اون ANC کنگره ملی آفریقا، تشکیلاتی که ماندلاش تو زندانه رهبراش در تبعیدن، فقط یک شعله ای از امید مثلا تو دلشون روشن مونده توی این سالا، حالا دوباره انگار یه جونی میگیره. اینها از 1960 تا 1978 نابود بودن، هیچ مقاومت و مبارزه مؤثری نتونسته بودن بکنن، سازمانی نبوده بود واقعا براشون. منتها وقتی که کشورهای اطراف عوض شدن، اینا هم انگار دسترسی پیدا کردن دوباره به آفریقای جنوبی. حتی اونایشون که بیرون بودن تونستن حالا یه کارهای مؤثرتری بکنن و سطح مبارزه رو ببرن بالا، اسکلیت کنن، همونطوری که میخواستن مبارزه رو تشدیدش کنن. کم کم مبارزه زیرزمینی و مبارزه تشکیلاتی در خود آفریقای جنوبی. دولت آفریقای جنوبی دید اینطوری نمیشه، شروع کرد حمله به این شبکه، حمله به مقرهایی که اینا نیرو آموزش میدادن در کشورهای همسایه. این بیشتر همون کشورهای همسایه رو علیه رژیم آپارتاید کرد. موگابه زیمبابوه گفت توی مصاحبه که این دولت آفریقای جنوبی یک سازمان تروریستیه و یک سیستم غیر انسانی داره که برای اینکه از اون سیستم غیر انسانی دفاع کنه، به مردمش بدون هیچ قید اخلاقی حمله میکنه، وحشیگری میکنه، به همسایه‌هاش بدون هیچ قید حقوقی و اخلاقی حمله میکنه و هر کار دلش بخواد میکنه، فقط برای اینکه اون سیستمش رو حفظ کنه. دوباره تو این دوره خرابکاری‌های موفق در آفریقای جنوبی شروع شد، از مراکز پلیس، نیروگاه‌ها، خط آهن. دهه 80 دیگه این درگیری جوانای معترض سیاه با دولت خیلی بالا گرفته، خیلی بالا گرفته. تو یه سری از این خرابکاری‌ها آدم هم کشته می‌شد، حتی سیاه‌پوستای کشته می‌شدن. اما اینا میگفتن که ما پشیمون نیستیم، ما جنگه. ANC میگفت ما در جنگیم. چطور فرانسه، انگلیس، آمریکا وقتی که علیه فاشیست داشتن میجنگیدن در جنگ جهانی دوم، کسی بهشون نمیگفت چرا؟ ما هم داریم علیه دولت فاشیستی آفریقای جنوبی میجنگیم. واقعا فایل مصاحبهاش هست توی همین پادکست بی بی سی، این تیکه ها رو من خودم شنیدم. دولت هم فهمیده بود احتمالاً که خب اینطوری نمیشه ادامه داد دیگه، و شروع کرده بود هی یه سیگنالای فرستادن که ما یه اصلاحاتی می‌خوایم درست کنیم، یک بهبودهایی می‌خوایم تو سیستم بدیم. حتی یه جاهایی رو کوچولو تو انتخابات باز کرده بودن که سفیدایی که مثلا رأی دادن ازش حمایت کردن، گفتن ما موافق هستیم که این جای خورده ریلکس بشه، شل بشه. منتها نگاه جامعه‌ای که مخالف بود با رژیم آپارتاید بی‌اعتمادی بود، با شک زیاد بود. عموما انتخابات رو تحریم می‌کردن، هم سیاه‌ها و هم رنگین‌پوستا. میگفتن که اینا خیلی حرف میزنن که واو یه تغییرات بزرگی میخوایم بدیم، یه تغییرات بزرگی میخوایم بدیم، خیلی بهبودها شده و اینا. ولی سردبیر یک روزنامه از روزنامه‌های بزرگ سیاها میگفتش که من نشستم بررسی کردم، میگفت من و همسرم نشستیم خیلی آکادمیک بررسی کردیم ببینیم این تغییراتی که اینا دارن میگن تو قوانین دادن واقعا چیه، چند تا هن. دیدیم که آره مثلا من الان تغییرات هست، اینطوری نیست که هیچ تغییری نداشتن، من سیاه پوست الان میتونم برم هتل 5 ستاره، قبلا نمیتونستم برم، الان میتونم برم رستوران مثلا لوکس غذا بخورم. بله این تغییر درسته، ولی این به چه درد من میخوره؟ اون ساختمون آپارتاید سر جاشه، تبعیضا سر جاشه، اینا یه سری کارهای پی آر دارن میکنن، یه سری کارهای روابط عمومی دارن میکنن که چهار نفری که نمیدونن فکر کنن آره یک اصلاحاتی داره انجام میشه. همین تغییرات اتفاقا مخالفین رو متحد کرد برای مقاومت بیشتر، و در 1985 جبهه فراگیری درست شد که گفتن که ما با این تغییرات نصف نیمه یه خط درمیون هیچ همدلی نداریم، ما همه حقوقمون رو می‌خوایم، نه فقط بعضیاشو که دولت تشخیص بده بهمون بده، ما مبارزه رو ادامه میدیم. مبارزه‌شون چیه؟ مبارزه یه مقدار همون خرابکاری‌هاست و اینه که مثلا حکمرانی رو برای دولت سخت کنه که براشون خوبه چون روحیه‌شون رو بالا نگه می‌داره، ولی اثرگذاریش در این که مثلا بتونه دولت آفریقای جنوبی رو بیاره پایین محدوده دیگه. با این کارها نمیشد اون دولت رو آورد پایین. اون چیزی که اینجا شرایط رو تغییر داد حالا دیگه تغییر وضعیت جهانی بود. کمپینای ضد آپارتاید سالها برای تحریم تلاش کرده بودن، آخرش تو دهه 80 کار رسیده بود به جایی که آدمی مثل ریگان که دوست دیرینه دولت آفریقای جنوبی بود به گفته این پادکست بی بی سی، ایشون هم سیاست‌های تحریمی شروع کرد گذاشتن و دیگه این شد که دهه 80 شد اون دهه‌ای که توش دولت آفریقای جنوبی شروع کرد فکر کردن به اون چیزی که قبلا اصلا بهش حتی فکر هم نمیتونست بکنه. تغییر بزرگ و آدمای تو دولت اصلا شروع کردن به فکر کردن اینکه ماندلا رو باید آزاد کنیم. ماندلا دیگه زیادی تو زندان مونده، تغییرات بزرگی لازم داریم. باید یه راهی پیدا کنیم که این تغییرات رو ایجاد کنیم. ماندلا هم باید بیاد بیرون. یکی از چیزایی هم که باز دولت رو به اینجا رسوندیم بود که بیزنس‌ها هم داشتن فشار می آوردن به دولت، میگفتن کشور آینده‌ای نخواهد داشت. اگر ما ANC رو وارد اداره دولت نکنیم کشور آینده‌ای نداره. یه جلسه برگزار شد تاریخی در سنگال که البته کسی توش رسما از طرف دولت آفریقای جنوبی نبود. دولت اصلا محکوم کرد این برنامه رو. وقتی برگشتن تو فرودگاه رفتن شعار دادن خائن کمونیست فلان فلان، ولی نهایتا همین جلسه بود که راه رو باز کرد که دولت بتونه با ماندلا مذاکره کنه. میگم نماینده رسمی دولت توش نبود ولی عملا مذاکره دولت بود با مخالفین. البته اینطوری میگیم فکر نکنید دولت در جا وادادا، نه، دولت در شرایطی بود که میدونست باید وابده ولی نمیخواست وابده، داشت زورای آخرش رو میزد. همین زورای آخرش هم کلی قربانی گرفت، ولی در همین حال زدن زورای آخر بود که 200,000 تا کارگر معدن رفتن بزرگترین اعتصاب تاریخ آفریقای جنوبی، 3 هفته اعتصاب کامل. بعد خلاصه رئیس جمهورشون سکته کرد و رئیس جمهور جدید اومد و سال 1989 رئیس جمهور جدید اومد سر کار و آدمی بود که اتفاقا قبلا وزیرم بود و وقتی هم که اومد باعث ناامیدی شد، چون گفتن که ما همش فکر می‌کردیم تغییرات بزرگی بخواد اتفاق بیفته، ایشون رو آوردن که نه سابقهش نه باورهای سیاسیش هیچ نشانی از تغییر نداره، این ادامه همون قصه‌ای که بود دیگه. منتها شرایط عوض شده بود و دوران تازه‌ای شروع شده بود و دوران تازه آدم‌ها رو ممکنه تازه کنه، حتی آدمایی که یه طور دیگه بودن ممکنه یه طور دیگری بشن، ممکنه متفاوت رفتار کنه. اگر قبلا مارگارت تاچر زیر بار تحریم آفریقای جنوبی نرفته بود، گفته بود تحریما فقط به کسانی فشار میاره که میخوایم کمکشون کنیم، اگر دولت ریگان قبلا گفت نه تجارت آزاد و فلان این حرفا، ما آفریقای جنوبی رو تحریم نمیکنیم، نمیخوایم راه رو برای نفوذ کمونیسم باز کنیم، الان همه اینا راضی بودن، همه اینا کنار می اومدن با تحریم، چون به نظر می رسید دیگه دولت و آپارتاید نمیتونن ادامه بدن. آمریکا اینجا اومد آفریقای جنوبی رو تحریم کرد، انگلیس تحریم کرد، گفتن فعالیت‌های مسلحانه ANC هم باید معلق بشه، ولی در مجموع 25 کشور به روش‌های مختلف اومدن مبادله‌های تجاری با آفریقای جنوبی رو تحریم کردن. سال 89 سالی که دولت آفریقای جنوبی داره دنبال راهی میگرده که مسئلهش رو حل کنه و سال 89 همون سالی هم هست که دیوار برلین هم میاد پایین. چطوری میاد پایین؟ اول یواش یواش، بعد یهویی نسیم تغییر شروع کرده وزیدن و دولت هم داره اینجا بررسی میکنه که ANC رو قانونی کنه یا نه، ماندلا رو آزاد کنه یا نه، کی آزاد کنه. و هرچند همچنان مخالفین قدرتمندی هستن که میگن نه نه نه، باید زندان باشه، جمعش میکنیم و این حرفا، ولی نهایتا زورشون نمیرسه و یک ملاقاتی ترتیب میدن بین رئیس جمهور و ماندلا. خود رئیس جمهور اعلام میکنه که ماندلا آزاد میشه و فعالیت های احزاب مخالف هم مجاز خواهد بود. سال 90 دولت داره با ماندلا مذاکره میکنه، ماندلا آمده بیرون، میخوان ببینن که چطوری به یه راهی میرسن که اونا اسلحه رو بذارن کنار، دوره گذار رو طی کنن. یه خورده خیالشون هم راحت شده، روسیه که از در آنگولا بود و نامیبیا بود و اینا رفته بیرون، موضوع خطر روسیه در کنارشون حداقل حذف شده. و بعد از 27 سال الان روزنامه‌ها عکس ماندلا رو چاپ میکنن، همه دنیا زنده دیدن که ماندلا از زندان آمد بیرون، رفت ساختمون تالار شهر کیپ تاون، سخنرانی کرد، درباره ترمیم گفت، درباره صلح گفت و البته گفت مبارزه مسلحانه ما تموم نشده، ما امیدواریم دولت مذاکره کنه و به نتیجه برسیم و نیازی به مبارزه مسلحانه ما نباشه، ما دنبال حقمونیم، صلح، انتخاب کردن، انتخاب شدن برای سیاها و تا وقتی که به حقمون نرسیدیم مبارزمون رو ادامه خواهیم داد. دیگه ماندلا همش دیدار و مصاحبه و سخنرانی و تور دور دنیا و تشویق کشورهای غربی به تحریم رژیم آپارتاید و پاپ رو دید و تاشر رو دید و میتران رو دید و جورج بوش رو دید و در کنگره سخنرانی کرد، در مجلس سنای آمریکا صحبت کرد، رهبر مخالفان ها، هنوز رهبر مخالفانه و دولتش هم همون دولتی که متحد غرب بود تا چند وقت پیش. بعد رفت کوبا پیش کاسترو، رفت هند، رفت اندونزی، رفت مالزی، استرالیا، ژاپن، خیلی جاها رفت ولی یه جای مهم نرفت، شوروی نرفت. شوروی که سالها حامی حزبشون بود رو اصلا ماندلا نرفت. سال 90 هم هست دیگه، شوروی خودش کشتی به گل نشسته است، شاید دیگه واقعا رفتنم نداره. به زودی خود گورباچف هم شروع میکنه تورهای جهانگردیش رو دنیا رو گشتن. بعدم برگشت و مذاکرات با دولت و فشار هم البته زیاده، ماندلا پیشنهاد آتش بس داده. در خود حزبشون بعضیا میگن که ماندلا زیادی میانه رو شده، دستشون رو داره خالی میکنه. کلا هم مبارز مذاکرات از اونی که تصور میشد سخت‌تر بود. در جریان خود مذاکرات 3 سال طول کشید مذاکرات. در جریان خود مذاکرات 3000 نفر، من اینجا خوندم، کشته شدن و دنبال این بودن که یک کارگروهی درست کنن برای رسیدن به آفریقای جنوبی متحد دموکراتی که توش آپارتاید هم نیست. خیلی سالهای خیلی پرماجرایی شد، حالا هم برای آفریقای جنوبی، هم بعدن برای خود ماندلا، برای زندگی شخصی ماندلا و همسر ماندلا و اینا هم سالهای خیلی پرماجرایی بود. حالا ما وارد اینها نمیشیم، شاید بعدن یه ویدیوی درباره خود ماندلا ساختیم، چون خود ماندلا واقعا خیلی داستان داره، خیلی قصه داره. سال 94 گفتن انتخابات برگزار میشه. تا خود انتخابات دیگه مبارزه مسلحانه و عملیات تروریستی و اینا بود. روز 27 آوریل 20 میلیون نفر اومدن پای صندوق. صفها انقدر طولانی شد که انتخابات یک روز تمدید شد. آماده اینکه یه همچین انتخاباتی برگزار کنن نبودن. برگه کم بود، مرکز رأی‌گیری کم بود، همه چی. و نهایتاً ANC، کنگره ملی آفریقا، با بیش از 62% آرا برنده انتخابات شد و نلسون ماندلا هم بعدن شد اولین رئیس جمهور سیاه آفریقای جنوبی. 27 آوریل هم در آفریقای جنوبی شد روز آزادی و روز پایان رسمی آپارتاید. ماندلا بعدن به قدرت که رسید تصمیم گرفت آشتی ملی برقرار کنه. دیده بود که کشورهای آفریقایی وقتی که سفید پوست‌های نخبه کاربلد میرن اقتصادشون ناکارآمد میشه. آفریقای جنوبی گفت کشور رنگین کمانه، مملکتی که از همه رنگی باید توش در صلح با هم زندگی کنن، با هم در ارتباط باشن، با جهان در ارتباط باشن. رهبران حزب ملی رو آورد تو حزب خودش جا داد، میگفت آدم اگر شجاع باشه در راه صلح میبخشه و نمیترسه. گفت آدمهای شجاع در راه صلح از بخشیدن نمیترسن. این دیگه حالا برمیگرده یه مقدار به اون بخشی از شخصیت و زندگی سیاسی ماندلا که قبلا بیشتر شنیدم، من شنیده بودم و فکر میکنم برای شما آشناتره، ولی الان که این چیزای جدید رو درباره گذشتش میدونم، معنی این سیاست‌های بخششی هم که داشت برام خیلی بیشتره، خیلی ارزشش هم به نظرم در ذهنم بزرگتره و خیلی علاقمندم که بیشتر درباره خود این شخصیتم که اینقدر آمادگی برای تغییر دادن نظر خودش هم داشته، درباره این هم بیشتر بخونم و بیشتر بدونم. کاملتر این رو، کاملتر حرفایی رو که اینجا زدیم درباره گروه‌های مؤثر، درباره نهادهایی که در این مبارزه 5 دهه‌ای با سیستم آپارتاید مشارکت کردن، اتفاقات داخل و خارج و اینا، اینا رو لیستش رو توی منابعی که در توضیحات میگذاریم ببینین. من باز تکرار کنم که تخصص ندارم، امیدوارم اشتباهی نگفته باشم، اگر که اشتباهی گفتم در کامنت ها حتما لطف کنید و بگید. درباره آفریقای جنوبی بعد از پایان آپارتاید، درباره اینکه حالا وضع امروزش چطوریه و درباره خود نلسون ماندلا به نظرم بیشتر میشه صحبت کرد، ولی فعلا همینقدر برای ما بسه. تا بعدن شاید دوباره به این موضوع برگردیم. خیلی ممنون که دیدید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.